صلى الله على رسول الله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مطرح شد راجع به وضع حیات ترکیبی در لغت عرب بود. از کردیم بحث در کتب لغوی مطرح شده، تدریجا به کتب اصولی رسیده و در کتب اصولی ما به یک شکل دیگری مطرح شده بود، اونم وضع مرکبا. این توضیحات گذشت و عرض کردیم صحیحش همون وضع حیات ترکیبیه، صحیح بحث. و آیا واقعا حیات ترکیبی بحثی داره یا نه، همون مفردات رو که به یک نحوی پهلو هم قرار میدیم، کیفیت قرار دادنشون منشأ اون معانی شده و ربطی به وصلی وضع نداره. زید معنای زید از قائم، معنای قائم وقتی اون زیدون قائم نسبت قیام به زیده، این دیگه وضع خاصی نداره. هیئت ترکیبی این رئیس که به امثال ابن مالک در لغت و در ادب نسبت داده شده و در مقابل ادعی قائلن که نه، این خودش داره وضعیه، زیدون قائمه داره یک وضعی است غیر از وضع مفردات و الفاظ. از کردیم انصاف قصه این است که اگر در هیئت ترکیبی معنای جدیدی اراده بشه، خب باید داره وضع باشه، قاعدتا باید وضع بگیره. اگر معنای جدیدی نباشه، بله حق با همین است که وضعی نداره. و برای نمونه بحث مقصد شد، هدف ما از این بحث این بود که مباحث لغوی و تحلیلات لغوی که کاربرد فقهی و اصولی دارن از زاویه فقهی و اصولی بررسی بشه. جعده از مباحث رو مطرح کردیم، مثل جمله اسمیه، جمله فعلیه و جمله شرطیه که ترکیبی تامن. عرض شد اگر این رو بگیم که در لغت عرب اصولا کلمه این وضع شده برای این معنا، به معنای این که تعلیق بکنه، این تعلیق خودش ترتب رو اثبات میکنه و ترتب یک شیء بر شیء دیگه عرض کردیم در عرف عام اختصاص به عرف قانونی هم نداره. اگر در امور تکوینی باشه نه، به تلازم ترتب بینشه. اگر در امور اعتباری باشه علیت، اثبات علیت برای اینجا در امر به اصطلاح اعتباری انصافا این جزء وضع حساب میشه. بله اگر ادعا کردیم که اضافه بر علیت انحصار هم در لغت عربی وضع شده، اون وقت میشه مفهوم، وقت این معناش این است که اصولا مفهوم به وضعه. اما از کلیم این روشن نیست، انحصار رو با وضع نمیشه اثبات کرد، علیت رو میشه اثبات کرد با تبادر و شواهدی که در محلش هست، اما اینکه این انحصار داشته باشه نه. این راجع به هیئت ترکیبی تام. هیئت ترکیبی ناقص هم مثال زدیم به توصیف. از کلیم اگه ما باشیم و ظاهر توصیف تقیید هست، محدودیت هست، وقتی میگه اکرام بکن عالم قومیه، اکرم عالمن قومیه، خب طبیعتا محدودیت ایجاد کرده، غیر از اینکه بگه اکرم عالمن. اکرم عالمن سعه و اطلاق داره، اما اکرم عالمن قومیه محدوده دیگه، یعنی عالمی که قومی باشه. این مقدارش رو نمیشه گفت احتیاج به وضع داره، اون محدودیت و توصیفی که میاد. اما مسئله این که این مثلا کلام رو به معنای علیت قرار بده، به خاطر این که قومی هست اکرام واجبه، به حیثی که بگه اگر قومی نبود دیگه اکرام نیست، اصلا تشریع برداشت. اگر این بشه بله این وضع میخواد، این نکته خاصی میخواد، یا باید به وضع برگرده یا به قرینه عامه یا قرینه خاصه. این یک نکته خاصیه، از محدودیت علیت فهمیدن و بعد انحصار فهمیدن هر دو نکته داره، نکته خاص داره. یا باید برگرده به وضع، اصلا در باب شرط برگرده به وضع، به اصطلاح برگرده به مفهوم علیت مثل جمله شرطیه، یا حتی بگیم نه اضافه بر علیت انحصار هم در میاد که بشه مفهوم. اگر این شد این میشه وضع، و اگر این نشد هر دو، یعنی علیت و مسئله انحصار با مقدمات حکمت یا با قرینه خاصه یا با نکته خاصی فهمیده بشه، پس به وضع نیست، به قرینه خارجی است. این بحثی رو هم که عرض کردیم، بیایم بگیم که حکم معلوم میشه روی مطلق نرفته، روی مقید رفته، این مفهوم نیست. یعنی که بعضی از بزرگان فرمودن این جزء مفهوم حساب نمیشه، و یه توضیحاتی رو هم راجع به این جهت عرض کردیم. از حیات ترکیبی ناقص دیگر هیئت اضافه است. مثلا بگه آب دریا، آب رو به دریا اضافه میکنه، یا فرض کنید مثلا کتاب زید، کتاب رو اضافه میکنه به زید مثلا، یا مثلا میگه مثلا درخت خرمای باغ، باغ فلانی، اون درخت رو در یک جای معینی معین میکنه. اینها به نحو اضافه هم در لغت عربی هیئت ترکیبی ناقصه، و این هیئت ترکیبی ناقص اگر باشه مثل توصیف دیگه، فرقی با توصیف نداره. یه نوع هیئت ترکیبی ناقصه که محدودیت ایجاد میکنه. وقتی میگه آب دریا، محدود آب رودخونه نیست مثلا، آب لوله کشی نیست مثلا، آب کوزه نیست مثلا، این محدودیت رو قبول میکنیم. اما اضافه بر محدودیت اون علیت رو اثبات بکنه انصافا مشکله. حالا این تعبیر رو که در باب مفهوم به کار میبریم، گاهی تعبیر میکنیم اثبات علیت، گاهی هم خود بنده یه تعبیر دیگه داریم که آقایون دیگر نیدن نوشته باشن، آیا این تقیید قضیه سنایی میکنه نگه میداره یا قضیه ثلاثی میشه؟ به نظر ما مفهوم بر مبتنیست بر این که قضیه ثلاثی باشه. اگر سنایی بود، یعنی به عبارت دیگر اگه آب دریا بیار، اگر مراد از این عبارت این رو آب رو بیار اگر از دریا باشه، ببینید یعنی حکم رفته رو آب، این اگر از دریا باشه قیده، این میشه ثلاثی، مراد من از ثلاثی اینه. اما اگر معنای این عبارت این باشه آب دریا، آب دریا رو بیار، این میشه قضیه سنایی. قضیه سنایی اون است که قید در وسط نیاد، یک تقییدی قیدی، یک نکته جداگانه در وسط نیاد. اگر گفت اعتنی به ماء البحر، اگر معناش این باشه اعتنی به ماء لکن اصله من البحر مثلا، این قید باشه، اداکانه به شرط ان یکون من البحر، اگر اینجور باشه مفهوم داره. اما اگر اینجور باشه آب دریا، آبی که مقید به این که از در این موضوع هستن، این آب دریا رو بیار، این میشه قضیه سنایی. طبعا قضیه سنایی مفهوم نداره، روشن شد؟ قضیه ثلاثی مفهوم داره، قضیه سنایی مفهوم نداره. به ذهن ما آمده که راه حل قضیه اینه که سنایی فرض کنیم یا ثلاثی. وقت در باب جمله شرطی قضیه به لفظش ثلاثیه، ثلاثیه، ثلاثی، چون میگه اگر مهمان آمد نان بخور، اگر مهمان آمد غذا بخور، این به لفظش ثلاثیه. اگر ثلاثی بود مفهوم داره، نبود نداره. این هم راهی بود که به ذهن این حقیقت و تقسیم. پس بنابراین اگر بگیم که مراد از اضافه منشأ تقیید میشه، این ظاهرا حق با ابن مالکه، احتیاج به وضع نداره و لذا هم بعید نیست. ما چون احاطه به لغات نداریم، در لغات دیگه هم همینطوره، چون اگر وضع باشه مختص یه لغت خاصیه، مثلا لغت عربی، ظاهرا تو لغت فارسی هم همینطوره. وقتی بگیم آب دریا، آب رو مقید به دریا کردیم، فرقی نمیکنه تو لغت فارسی عربی. ظاهرا فکر میکنم، ولی من چون لغات دیگر بلد نیستم، فکر میکنم تو لغات دیگه هم در این جهت فرق نکنه. از این که در لغات دیگه هم فرق نمیکنه، علامت این که وضع نداره، به قول ابن مالک دلالتون عقلیه لا وضعیه. این یک نکته ایست که انسان به فطرت خودش و ارتکاز خودش او رو درک میکنه. احتیاجی به وضع و قرارداد و امر اعتباری و جعل هویت اعتباری بین شیء و معنا بین، احتیاج به اون نداره. بله، گفته شده در لغت عربی اضافه به سه جوره، یا به تقدیر منه که من عرض کردم اضافه نشویه، اون اصطلاح بنده بود، یاد آمد اصطلاح اضافه بیانیه بهش میگن، اونی که به تقدیر من باشه در اصطلاح خودشون اضافه، ولی بنده گفتم اضافه نشویه یکیه، لیکن حالا بخواستیم با اصطلاحی که خارج نشه، یعنی مثل اعتنی به ماء البحر، یعنی ماء من البحر. این اصطلاح هم بهش میگن اضافه بیانیه، چون بیان میکنه ماهیت این آب رو که آب دریا باشه. و گاهی هم اضافه، اضافه ملکیت کتاب زید، یعنی لزید به تقدیر الله. و گاهی هم به معنای اضافه ظرفیت، مثل درخت باغ فلان، یعنی درختی که در باغ بود. اینجا اضافه ظرفیت فی، به معنای فی. گفته شده اضافه در لغت عرب یا بیانیه است، یا ظرفیه است، یا ملکیه، اینطور گفته شد. اگر این مطلب ثابت بشه که در لغت عرب اضافه برای خصوصی این سه معناست، این شبهه وضع داره، چون بیه لغت خاص برمیاد. اصل تقیید این وزن نداره، دقت کنید، تحلیل لغوی. اصل تقیید، اصل محدودیت این وزن نداره. اما اینکه این محدودیت به این نحوه که گاهی بیانی است، گاهی ظرفی است، گاهی ملکیت، این سه جور در لغت عرب به کار برده میشه اضافه. اگر این ثابت شد که این سه جوره یا بیشتر نیست، این مطلب روشن شد، این احتمالاً دیگه جای وضعه، یعنی هیئت ترکیبی ناقص اضافه دارای وصفی است، دارای وضعی است، وضعش برای ملکیت یا ظرفیت یا بیانیت یا حالا به تعبیر بنده نشویه رشویه بیانیه که
استعمال میفهمیم اینا از کجا میفهمیم؟
نه دیگه، از این که مثلا عرب به کار برده رابطه بین خودش وضع از استعمال میفهمیم، رابطه بین این نحوه این هیئت ترکیبی ناقص رو در این سه رابطه به کار برده. اگر
ببین تو هر زبونی به همین معنی است دیگه، مثلا تو فارسی هم که میگیم آب دریا، این آبی از دریا.
خب این الان احتیاج به یک توصیه داره که در زبان‌های دیگه حتما این سه معناست بیشتر نمیشه، چون ممکنه در باب اضافه مجرد یک ارتباط ما کافی باشه. مثلا الان ما داریم در رباط مثلا فلان البغدادی الکوفی، خب بغدادی و کوفی گفتن چون یک در بغداد دروازه کوفه بوده، درب الکوفه بس، این چون ساکن درب الکوفه بوده لذا بشودن کوفی، در حقیقت اهل کوفه نبوده چون ساکن محله دروازه کوفه، مثل دروازه کاشان و قم، این آخر چیز دروازه کاشانه، بهش بگن کاشانی به اعتبار اینکه ساکن محله دروازه کاشان بوده، مال کاشان ربطی به کاشان چون داریم ما در لغت عرب در انساب عده از انساب داریم این طوریه، ساکن یک محله بوده مثلا دروازه قم، مثلا دروازه کاشان، ساکن محله دروازه کاشان بوده بهش میگن کاشانی. یعنی به عبارت اخرى در باب اضافه یا در باب توصیف ادنا ارتباط کافیه، نمیخواد الان منشأش اونجا باشه یا ظرفیت باشه، این هست که با اینکه خب واقعاً گفتن در باب مشتقات هم گاهی هم مثل تامر و لابن، به مجرد این که خرما بفروشه بهش میگن تامر، یا لابن اگه شیر بفروشه یا ماس بفروشه. حالا ایهانه گاهی در اضافه ممکن یک یا در توصیف یک ادنا مناسبتی باشه کافی باشه،
یه
وضعی دیگه، نه دیگه این دیگه وضع نیست انصاف، نه این اصطلاح خاصه دیگه، این وضع مثلا اون حالا سار هم مثل این کلمه سار الله به قولشون که ندونیم اضافه بیانیه است یا ظرفیت یا چیز به اصطلاح اونه که دیگه ملکیت به اصطلاح قرض دقت بفرمایید. اگر لذایی میگم اگر ثابت شد که در لغت عرب فقط این طوره، چون بقیه لغات من فعلا احاطه ندارم، اما به طور طبیعی ما میدونیم محدود کردن در لغات مختلفه، گاهی ادنا مناسبت کافیه. همین پیروز اشاره کردیم این کتاب انساب سمعانی، یه نکتش اینه، دقتش اینه، گاهی یه نسبتی رو که میگه میگه این نسبت به عشیره است، گاهی یه نسبتی که میگه میگه این نسبت به فرض کن به اسم جده. مثلا فرض کن ما عشیره‌ای داریم به نام عشیره کلب، درست شد؟ میگه فلان الکلبی، این نسبت به عشیره. حالا ممکنه یک کسی هم اسمش کلب گذاشتن، بچه‌های اونم میگن کلبی، این نسبت به شخصه، یعنی این در لغت عرب هست. گاهی نسبتش به اینه که مثلا پدر ایشون سگ میفروخته، مثلا کلبی. گاهی نسبت به اینه که مثلا در خونهشون همیشه دونه سگ بود، مثلا کلبی. یعنی در باب دقت کن، در باب نسب این نکته هست، در باب اضافات که گاهی اوقات به ادنا مناسبتی این رو ارتباط میدن. این اینطور نیست که مثلا برای خصوص سه معنا باشه که الان هست. اگر ثابت شد در لغت عربی برای خصوص این سه معناست و بقیه مثل همین مثالی که زدم اینا علا خلاف قاعده مطرح شده، انصافا میشه وضع رو قبول کرد.
استاد بخشید، در عرف الان از وصف و از قید و اینا مفهوم میفهمند، این با تحلیل عقلی ما ثابت میکنیم که نداره یا داره، یا به عرف مراجعه باشه؟
عرف نمیفهمه، عرف در حده یک اشعار به دست میاره. راسته، از کلم اشعار دیروزم توضیح دادم، تعلیق الحکم الوصف مشعرون بالعلیه، این قبول کردم، لیکن بحث کردیم که اشعار در قوانین کافی نیست. شاید در قانون عبد مولا کافی باشه، بنابراین که عبد باید هرچی مولا ولو اراده احتمالی هم بود انجام بده، یه مبنای هست بعضی از آقایون گفتن حق و تاه، شاید حق و تاه این باشه ولو احتمالا مراد مولا این باشه من باید انجام بدم. این در مبنای قانونی قبول نکردیم، اصلا در مبنای قانونی بگیم شما دنبال احتمالات هم برو، اینه در مبنای قانونی قبول نمی کن. ممکنه در عبد این که عرف گفتین یه امر متغیریه از یک جریان بیه، ممکنه در عرفی که درش اصطلاح عبد و مولا کاهن، ما در اصول ما الان میبینم این کتب اصولی اخیرم باز مسئله عبد و مولا رو مطرح میکنن، وقتی در یک عرفی رو درست کردن که عبد و مولا بود اونجا احتمالا اشعار هم کافی باشه. دیروز توضیح دادیم ولی نکته شرط نکردم، گاهی اینی که شما میفرد اشعار هست، لیکن ریشه های اشعار عرض کردم، نکتش اینه که ما باید ولو احتمال میدیم مراد آقا هست دنبالش بریم، این در نظام قانونی قبول نمیشه، چون در نظام قانونی اصول مطلب این است که دنبال یک احکام آثار جزایی خاص برش بار میشه، اون آثار جزایی خاص تا عنوان تمرد و عصیان بر نظام نباشه بار نمی کنن. مثلا کسی این کار کرد یک سال مثلا از شغلش محکوم میشه، مفصول میشه، مثلا اگه دکتر هست یک سال پروانه مطبش رو ازش میگیرن، چون دارای آثار خاصیه. دقت کنید نکته چی شد، برای ترتب اون آثار باید احراز بشه که ایشون مخالفت با نظام کرده. دقت کردید؟ اما در مورد عبد مولا چون شخصیت مولا حسابه، اصولا عرض کردم نکته اساسی در نظام عبد مولا این که عبد به وجودش ملک مولاست، این نکته در قانون وجود نداره، عبد گوشت و پوستش ملکه، این خودش یک آثار خاص خودشو داره، در قوانین این نکته نیست. این فرق بین نظام قانونی و نظام عبد مولا رو ما چند بار توضیح دادیم، یکی از زیر بناهای اصلیش اینه که اصولا مثلا به قول صاحب کفایه در بحث تجری داره که این اهانت للمولا، عنوان اهانت للمولا خودش یه عنوانیه، اما در نظام قانونی این نیست، نه تمرد بر قانون، سرکشی، عصیان بر قانون، نافرمانی، وقت این تمرد رو برش آثار گذاشتن. دقت کنید مثلا یعنی یک سال مطبش بسته بشه، حق سفر نداره، چیزی از معاملات به نام او ثبت، دقت میکنیم، حالا غیر از زندان و غیر از جریمه نقدی، و چون آثار جزایی تو ذهن ما همیشه اینه که شلاقش بزنه یا زندانش بره، آثار جزایی منحصر در زندان و شلاق نیست، دقت کردیم، آثار جزایی آثار فراوانیست، چون این آثار مهمه طبق مقدار اهمیت قانون، اینا نمیان بگن که شما به مجرد این که قانون رو انجام ندادید آثار بار میشه، فرضاً از چراغ قرمز رد شد، خب یه کسی گفت پشت سرم اسلحه گرفته بوده رد بشه، یا مریض داشته توی ماشین مجبور بوده رد بشه برای اینکه مریض بمونه، ببینید این آثار رو بار نمیکنن. حدیث رفع هم اینجوری معنا کردیم، مثلا ما حدیث رفع هم عرض کردیم یه معنای عرفی واضحی داره، مراد از حدیث رفع هم عرض کردیم اینه، از چه سند روشنی نداره، لکه مرادش اینه، این در این 6 مورد آثار قانونی بار نمیشه. چرا؟ چون در این 6 مورد عصیان نیست، تمرد نیست، سهو و نسیان و خطا و اصرار و اکراه و اینها، در اینها تمرد بر نظام نیست، اون این که میخواد بار بشه عنوان تمرد بر نظام و عصیان نظام و نافرمانی، اصطلاح امروز مدنی، در اینها نافرمانی مدنی نیست که بخواد آثار رو بار کنه، و مراد از عقوبت که در کلمات مثل شیخو، یعنی این کلمه عقوبت در حوزه‌های محمد صحبت کنیم که از رسائل میگیم، لیکن در کتب قبل شیخ هم هست، در کتب اهل سنت هم از عرض کردم، در کتب اهل سنت بحث مجمل اونجا هست، این حدیث رفع آوردن تو بحث مجمل مبین که آیا مراد رفع جمعی آثار رو فعن اونجا سلاسل دارن، اونجا هم نوشتن مراد رفع عقوبته، اصلا آمدی در بحث مجمل نوشته واضحه که مراد از حدیث رفع نفی عقوبته، نفی عقوبت ما عوض کردیم گفتیم نفی احکام جزایی، احکام جزایی مختلف بار نمیشه، وقت عرض کردیم قاعدتا احکام جزایی که بر عنوان تبرد بر نظامه، این چینه احکام دیگه، این حرفایی که آقایون زدند و مرحوم ناینی مورد حدیث عرب چیست و کذا، اینا دیگه موضوع پیدا نمی کنه. اصولا حدیث عرب ناظر به احکام نیست، رفع احکام نیست. حالا رفع واقعی است، رفع ظاهری است، پنجتاش واقعی است در یکی ظاهری است الی آخر حرفا، اصلا ناظر به این بحث نیست. ناظر است به برداشته شدن احکام جزایی، به خاطر اینکه این احکام جزایی موضوعش تمرده، در این شش مورد تمرد نیست، تمرد بر نظام نیست، عصیان بر نظام نیست. بحث عصیان در این موارد صفه حالت
ارشادی هم پیدا
می‌کنه، نه احتمال داره که مثلا یک مقدارش ارشادی باشه، مقدارش این که ممکن بود شارع مثلا در اینها شدت در وضع شدت به خرج بده، نه شارع شدت به خرج نده. حالا اون بحث چون داره که ما بلا تحمل علینا اسرن کما حملت و علی الذین من قبلنا، خونم داره که این نشون میده که خیلی منافی با عقل، عقلم نیست بلا کما حملت و علی الذین من قبلنا. آیه مبارکه تو خدا، آیه مبارکه یک قسمتش ردنا لا تاخذنا، اون که مؤاخذه است، ان نسینا و اخطأنا، نسیان و خطا در حدیث رفع آمده، در اینجا هر دو ذکر شده. ولا تحمل علینا اسرن کما حملت، این خب مال جعل دیگه، ولا تحمل مقام جعل میخوره، به مؤاخذه نمیخوره. به هر حال بحث حدیث رو بزنید در محل خودش جاش اینجا نیست. کیف مکان انصافش اگر ما این مقدمات ثابت شد میشه اثبات بکنیم، و این مطلبی که شما فرمودین یا بعضی از بزرگان مفهوم وصف رو قبول کردن، اشعار رو نمیشه انکار کرد. دقت کرد؟ اشعار داره دیگه، تعلیق الحکم الوصف مشروع بر علیه، اشعار رو بلا
اشعار به علیه داره، انحصار رو که درد نمیده، اشعار به علیه داره نهایتن مفهوم باید انحصار هم باشه.
خب اون نمیشه با مقدمات حکمه،
خب جاری نمیشه تو
بس. بله مفهوم میشه، علیه در بیاد. حالا اول که ما گفتیم محدودیت با علیه چیز نداره، تلازم نداره، ما گفتیم در توصیف و در اضافه محدودیت هست اما علیت نیست، این خلاصه بحث. محدودیت هست قبوله، اما محدودیت علیت در مش اشعار به علیت چرا قبول کرد؟ انصافا عرفیه اشعار به علیت، اما اشعار به درد نظام قانونی نمیخوره. ممکنه اشعار به درد نظام عبد مولا بخوره، این نفیش نمیکنه،
یعنی بس به حد ظاهر برسه.
بله، باید به حد ظهور برسه. و سرش هم عرض کردیم، در عبد و مولا، عبد وجودش ملک مولاست، دقت میکنه، اما در نظام قانونی انسان وجودش ملک مجلس یا قانون یا دولت یا رئیس جمهور که نیست که. در نظام قانونی بحث ملکیت وجود شخص مطرح نیست. عرض کردیم یه روایتی هم از رضا داریم، سندش حالا خیلی روشن نیست، بد نیست اما نمیشه حالا خیلی، سابقا گفتم صحیح، نه صحیح هم نیست خیلی، که میگه مردم، حضرت رضا میفهمه مردم درباره ما چی میگن، یقولون ان الناس عبید لکم، برده شما، حضرت میگه نه با برده ما نیستن. خیلی حدیث لطیفه، مردم برده ما نیستن، مردم لازم است اطاعت ما رو بکنن، دقت کنید، نه اینکه اینا برده ما هستن، نه اینکه اینا ملک ما هستن. این حدیث حضرت رضا است، انصافا حدیث قشنگیه، به نظرم توش این شخصیه که احتمالا زیدی هم باشه، کیه تبریه به اصطلاح، محمدش یه تبری، ایشون در سندش، حالا اون توصیقش خیلی واضح نیست. حالا ایهالم با قطع نظر از ایشان ظاهرا از زیدیه بوده، در بعد شیعه شده، در خراسان در مرو در خدمت نظر رسا بوده، محمد ابن زید، زید ابن محمد، محمد ابن زید تبری. حالا ایهالم این حدیث سندش خیلی روشن روشن نیست، اما بد نیست، یعنی نمیشه گفت که حالا مثلا آثار جعل و وضع و اینها درش هست، مضمونن مضمون لطیفیست، و الان فعلا حدیث دیگری مشابه این تو ذهنم نیست. امام صراحتا نفی بردگی میکنه اما میگه اطاعت ما باید انجام بده، این دوتا با هم دیگه فهم، این طاعت رو انجام دادن این یک نوع نظام قانونیست، این نظام بردگی نیست، نظام عبد مولا نیست، و توضیح محکوم و کن لا محله. خب تا اینجا بحث مرکبات انشاءالله روشن شد، حیات ترکیبیه و اجمالا هم روشن شد کیفیت برخورد ما با این وضع، کجاها هست کجاها نیست، کجاها به درد ما میخوره کجاها به درد ما نمیخوره و راه‌های اثبات اون رو انصافا عرض کردیم. انشاءالله تعالی در بحث مشتق در ذیل آیه مبارکه لا ینال عهد الظالمین هم یک توضیح میدیم که مثلا در اینجا دو تا جمله است، یکی انی جائلو که للناس اماما که یک جمله اسمی است و لذا از این یک معنا در میاریم، بعد میگه لا ینال عهد الظالمین، این جمله فعلی است. اون شبهه معروفی که مطرح کرده که پایه داره دیگران دارن وجوه مختلف گفتن، ما از این راه حلش میکنیم.
عاقب و بهی ممنون کرده،
نه اون که چیز مال حریصه، نه نه اون مال حریصه،
مال رجل یا عاقب و بهی
بنه اون که حریصه، حریص مال فضل ابن عبدالملک، اون صحیح سنده نه نه بله به نظر محمد ابن زید تبری باشه،
محمد ابن زید تبری
بله است حافظه ما که خراب شده ما هنوز خیلی خراب نشد علی حاله. بله این محمد ابن زید یه توصیر واضحی نداره اما میشه قبول کرد، یکی دو تا روایت های نابی داره این محمد ابن زید، دیگه وارد بحثش نشیم. بحث بعدی که مرحوم استاد فرمودن راجع در صفحه 118 وضع شخصی و نوعی است. مشهور شده که وضع ماده وضع شخصی است، وضع هیئت وضع نوعی است. مثلا هیئت فاعل هر ماده ای رو ضارب مثلا فاعل آکل فرض کن قائم قاتل همه حیا مواد مختلفی میشه درش ریخت. این رو اما مواد مثل زر مثل قیام اینا وضع شخصی هست. آقای خوی مقدار این مناقشه میکنه که ضرب هم خودش هیئت داره و این وضع شخصی نیست، ماده عبارت از زاد و را و باه و این ماده هم در حیات مختلف وجود داره. این هم یک اصطلاح اینجوری، این بحث اصولا نه فواید علمی داره هم مجرد اصطلاحه، یه اصطلاحی گذاشتن. البته این اصطلاح ریشش در این جهتی که ایشون گفتن چرا بوده، اونا غالبا ضرب رو مبدع گرفتن، خب بعدم گفتن نه ضرب مبدع نیست زاد و را و با، این شخصی به این معنا گرفتن که ضرب باشه. لکه ما به هر حال وضع شخصی یعنی وضعی که لفظ به ماده و هیئتش برای معنای خاص باشه، این تو اسماء اعلام هست مثل زید دیگه، زید با ماده با زا و یا و دال و با این هیئت معنای خاصی، اما در غیر اسماء اعلام انصافا این اصطلاحه، یعنی مجرد اصطلاحی است که ماده رو به اصطلاح وضع شخصی میگیرن، هیئت رو وضع نوعی میگیرن. و اگر ما ماده رو اون یک عنوان ساری در جمیع حیات گرفتیم حتی در هیئت مشتق، اونم به این معنا میشه نوعی. بحثی است بیشتر اصطلاحی، تأثیر فراوانی نداره، تأثیری نداره اصولا اینکه فراوان. بعد ایشون متعرض علامات حقیقت و مجاز شدن که متأسفانه در اینجا متعرض شدن بعد از این بحث که این بحث گذشت دیگه ما طبیعتا متعرضش نمیشیم. بعد ایشون متعرض بحث تعارض الاحوال شدن، عرض کردن این تعارض الاحوال این سنخ مباحث لغوی در کتب اهل سنت در اصول خیلی مفصل بحث شده، مخصوصا در کتب اصولی در قرن پنجم تا هشتم و نهم خیلی مفصل به اقوال و نقل اقوال و بعد اختلاف در نقل اقوال و عده از این ابحاث، حالا بعضیش با تغییر شکل مثل این وضع مرکبات، بعضیش بدون تغییر شکل در کتب اصولی ما مخصوصا بعد از اخباری ها، بعد از اخباری ها ما عده از کتب اصول خیلی مفصل داریم مثل مفاتیح و اشارات اینا که خیلی مفصل نمیشد و اقوال عامه هم آوردن، لیکن به نظر میاد خیلی دقیق نیستن در نقل احوال. حالا تحلیل نقل و اینا چرا شده اون باید دیگه مراجعه خاص خودشون. یکی از بحثایی که ما وقتی قوانین نمیخونیم تو قوانین هست تعارض احواله، اگه در ران هم شد بین این که مجاز باشه یا نقل یا مثلا ازمار باشه، مثلا وصل قریه مراد از قریه مجازن مراد اهل قریه باشه یا ازمار باشه، ازمار یعنی وصل اهل القریه دیگه مجاز نیست، اهل منه خودش قریه منه دیگه، اینا نمیشتن تا دوران هم بشینه بین ازمار و مجاز، بین مجاز و مشترک، بین ازمار و الاخری از این نقدها متعرض شدن. و متاسفانه برای هر کدومش هم باز یک عده قائل هم، یکی گفته مجاز مقدمه کذا، یکی گفته نه ازمار مقدمه کذا، یکی گفته مشترک مقدمه، یکی گفته مجاز مقدمه الی آخر. وجوهی برای طرفین گاهی هم اطراف داره، فقط طرفین نیست، یکم قائل به توقف شده، یکم قائل به تفسیر شده الی آخر. این مباحث انصافاً یا مباحثی نیست که هم تأثیر در کار با داشته باشه و اصولا فی نفس ثابت نیست، این تابع ظهوراته، این تابع اینه. بالاخره عرض کردیم با قواعد ظهورات درست نمیشه، بگیم ما همیشه مجاز بر ازمار مقدمه پس این مجازه، نه همین چیزی نمیشه، موارد فرق میکنه، موارد اختلاف داره، نمیتونیم ما ظهورات رو با این قواعد و با این خیال بندی های خودمون درست بکنیم. ظهور کلام فوقش اینه که بیدا کلام مجبور میشه خب بشه، خب مجبور بشه تمسک نمیم، اینا خیال میکنه اگه کلام رو باید به هر نحوی برای ظهور درست بکنه، خوب دقت کنه، به هر نحوی شده باید یک ظهوری برای اون کلام درست بکنه. انصافه چه این چیزی در بین نیست و این خب آقایان الحمدلله مرتبط شدن که این مباحثی رو که در تاروز احوال حالا یادم رفت، ما خودمون قوانین خونی شد درستم گفتم چند صفحهی به نظرم از قوانین رو همین تاروز احواله و این ظهور درست کردن با این قواعد بسیار مشکله. عرض کردم به طور کلی بعد از پیدا شدن مباحث اصول، مخصوصا بعد از پیدا شدن مباحث منطقی و فلسفی، مباحث اونها یک سعی کلی این شد که مباحث اصول رو شکل قضایای منطقی یا فلسفی بدن، یک کلیات درست کنن، مثل انسان نام، مثلا حیوان و ناطق، مثلا امر للوجوب، صیغت افعل للوجوب، مثلا صیغت کذا للاستحباب. سعی کردم قواعد کلی، لا تفعل للحرمه، یک قواعد کلی در بیارم و از کلیم اونی که ما به ذهنمون میاد اصولا مباحثی که الان به اسم اصول مطرحه تا اونجایی که خود من منتبه میشم تمامش از وضعی حقیقیه نیست، تمامش از وضعی خارجی است. به شواهدش فرق میکنه، حتی افعل صیغه افعل، صیغه یفعل و این ما داریم، یفعل مثلا صیغه مضارع به کار بشه در استحباب، به کار بشه در وجوب، در هر دو داریم. این که و یک مقدارش اونی که مربوط به ما میشه، به فرهنگ فقهی مربوط میشه، یه مقدارش به خاطر این که لغت قانونی در عرب قبل از اسلام مطرح نبود، در عرب بعد از اسلام هم در مدینه و مکه هنوز مطرح نشد. بله تدریجا مثلا فرض کنید در مدینه لغت قانونیش فرض کنید کتاب مشنا بود، چون کتاب تورات مخصوصا سفر لاویانش که احکام داره، چون اول سفر پیدایشه بعد سفر خروج، اینا اونا که احکام نیستن، اونا تاریخ هم داره، موجز داره، اما اونی که احکام داره بعدم تا پنج سفری در لبنان در تورات هست، تورات احکامش یه مقدار ابهام داره، یعنی شاید لغت قانونی نداره مثل لغت وحیانی میمونه، اما این کتاب مشنا لغت قانونی داره تقریبا انصافا. و عرض کردیم مشنا چیزی در حدود 400 سال قبل از پیغمبر اکرم و این مشنا در مدینه وجود داشت، در دست یهود مدینه کتاب مشنا وجود داشت و به اون مراجعه میکردن. الان ایرانی ها بهش مشنا میگن، در لغت عربی مشنا میگن و ترجمهش هم المثناس، مثنای توراته، مکرر تورات، مشنای مکرر، مثنا، این به عنوان المثنای تورات. این در یهود مدینه موجود بود، یه عبارت هم خوندیم گفتم اگه یادتون باشه از محلای ابن حزم که یک مطلبی رو عمر بحث میکنه با یهود، بعد عمر میگه اگه در تورات قبول داره، میگه نه در تورات نیست ولیکن فیلم مثنا، اونجا مثنا داره، این مثنا با مشنایی که قال عمر و من مثنا، این مثنا که میگه چیه، گفت کتابون کتبه هون علما احبار ابرار، یک همش تعبیری بزرگان یهود، عرض کردم این نوشتن 6 جلد 6 کتابه، از کتاب اولش منظام بیشه دارم من کتاب رو، آخرش تهارت میدونم، نکاح داره، حتی بحث ازرار داره که من خیال میکنم لازرار مند، ازرارش همون دیات و این هاست. علی ای حاله این یک مقدار متن قانونی است، یک مقدار اونم نه خیلی بهتر از اون متن متون قانون متون مشابه بوده که در عرب قبل اسلام بوده، بلکه به هر حال یک متن مثلا جا افتاده ای که مثلا بلا نسبت قرآن ناظر به او باشه نیست، این حالت این که مثلا تعبیرات قرآنی ناظر به او باشه نیست. و یه توضیح راجع به متون قانونی هم عرض کردم، اولین متون قانونی مال 4000 سال قبله، اون هم به متون قانونی که ما الان داریم نیست، المسله که از کم چاپ شده معروف به قوان حمورابی پادشاه معروف آشور، اون چاپ شده 3700 میگن 4000 اون که الان چاپ شده 3700 خورده ماده است، اون هم به قوان به مواد قانونی که ما الان میگیم نیست. این خودش یه بحثی است، اصلا هیئت ترکیب مواد قانونی و نوشتن مواد قانونی خودش یا تبصره هاش و ماده قانونی بحث خاص خودش داره. لذا چون یک ادبیات قانونی معینی وجود نداشت، نمیتونیم ما الان بگیم هر جا افعله برای وجوبه، بعضی جاها برای اباحه است و الا حللتون فسادو، بعضی جا برای استحباب، اینو نمیشه گفت انصافا. پس اینی که ما بیایم تعارض احوال رو بگیم فقط تابع ظهورات به ذهن ما، خوب بود این مطلب رو آقایون در بقیه مباحث اصول هم به کار می‌بردن. اختلاف ما با آقایون اینه، از کردن در دوره سابق ما تو بحث عوامر هم همینو گفتیم، کمی هم تردید داشتیم تا رسیم نواهید، هم آغازی ها تو زیل بحث نواهید تو مقالات داره آغازی هم همین نوشته، خوشحال شدیم موافق پیدا کردیم. مرحوم آغازی ها نوشته که نمیشه اینو ما یه قاعده حقیقیه گرفت، یه قضیه حقیقیه کلیه، موارد فرق میکنه. تعجبه که آغازی ها تو زیل بحث اب نواهی بنظرم سیل سیغه نهی آخرش آخر اون بحث یه دو سطح به آخر مونده، مرحوم آغازی اونجا هم داره رضوان الله تعالی علیه. پس این بحث تعارض احوالی که ایشون فرمودن تأثیری نداره و بحث اصولا بحث درستی نیست. البته این بحث در استظهارات دینی مؤثر هست، چون در تفسیر مؤثره، در عقاید مؤثره، چون کل معارف دینی ما از قرآن و روایات گرفته شده. این بحث تعارض احوال که مجاز مشترک حقیقت ازمار چی؟ این در کلیه تأثیر داره، اما چنین قواعدی که اثبات میکنیم در دست نداریم. امر هفتم در صفحه 132 که بعد اون در صفحه 132 بود دیگه، خود آی خوی به همین موجز اکتفا کردن، سر حقم با ایشان رو نزد. در صفحه 132 ایشون متعرض حقیقت شرعیه شدن و این بحث رو در حدود دیگه، این بحثیه که در فوائد مرحوم ناینی نیست، تا صفحه 142 حدود 10 صفحهشون متعرض بحث حقیقت شرعیه شدن، ولیکن کلام ناینی رو نقل کردن، ظاهرا در درس گفته بودن چون آقای خوی نقل میکنه کلام ناینی، لیکن توی فوائد چاپ نشده، ما چون قول دادیم چاپ فوائد چاپ بریم. این آخرین بحثی است که در کتاب مرحوم آقای خویی آمده که ما از کتاب ایشون میخونیم، بعد سیو عمه که در فواید آمده، بعد از این برمیگردیم به فواید مرحوم کاظمی. میخواستم این توضیح رو بدم، آخرین بحث ما حقیقت شرعی است. اینشون در اینجا آقای خویی در بعد متعرض بحث حقیقت شرعی شدن اجهاد. من فکر میکنم توی معالم وقتی میخوندیم یا میگفتیم اولش میشه لاره به در حقیقت عرفیه و حقیقت لغویه، انم اختلاف و در حقیقت شرعیه، در کتب و اصول عادتا اینطور آمده، ولی یه بحثی راجع به حقیقت لغوی میکنن، یه بحث راجع به حقیقت عرفی، بعدم یه بحث راجع به حقیقت شرعی. آقای خویی این ننوشته، من هم دارم اجمالا عرض میکنم. در جهت اولا بحثی است که ثمره این بحث حقیقت شرعیه، یعنی الفاظی رو ما داریم که شارع به معنای خاصی به کار برده. ایشون نوشته که در جهت اولا در ثمره این بحثه که الفاظی که وارد شده در کتاب و سنت آیا حمله بر معنای شرعی بشه نه، این ایشون نقل کرد. بله بعد ایشون که و تحقیق انه لا ثمره لهذه المسئله، این مسئله دارای ثمره نیست، دارای بحثی نیست، فایده نداره. و از ناینی نقل میکنه ایشون، از استادشون مرحوم ناینی، که این مسئله فایده نداره چون یعنی اشاره میخوان بکنن این مسئله بین اهل سنت ممکنه پایه داشته باشه چون به روایت نبوی عمل کردن، اما ما چون به روایت وارده از ائمه علیه السلام عمل میکنیم، حتی اگر اصلش هم از رسول الله باشه و زمان ائمه دیگه حقیقت شرعی ثابته، پس برای ما فایده نداره. به هر حال اصولا ما در کتب به روایت نبویه، مگه اینکه از راه اهل بیت وارد شده و الا به روایت نبویه چیز نمیکنیم. اینم راجع به خلاصه بحثی که ایشون داره و من فعلا هدفم فقط اشاره، چون نسبتاً مباحث روشن نوشتن آن مراجعه کنم، چون خیلی جهت ثانیه که ایشون داره اینه که این بحث رو در میان اهل سنت من ندیدم، ولی چاد ملازم با این بحث. اگر ما قائل شدیم به حقیقت شرعیه، وضعش تعیینی است یا تعیینی؟ یعنی مثلا شارع گفته صلات به این معناست، یا شارع صلات رو به کار برده در معنای خاص و فهمیدیم صلات یعنی این معنای خاص؟ اگر قائل شدیم این وضع تعیینی است یا تعیینی، و آیا وضع تعیینی میشه اصلا یا نه، یا وضع تعیینی؟ این بحثی است که در کتب ما آمده که وضع تعیینی است یا تعیینی. و فرع این بحث یه بحث دیگری شده، چون این با استعمال شده، آیا میشه با استعمال وضع تعیینی بشه یا نه؟ یه دعوای از اینجا شروع شد. دعوای بینه ادهی گفتن میشه، مثلا بگه آقا مثال معروف نشستن که بچه رو نامگذاری کنن، بگه ناورونی ولدی محمد، هنوز اسم گذاری نکنن، پسرم محمد رو من بدین، میگن این هم وضع هم استعماله، هم استعمال کرده هم وضع کرده، میشه با استعمال وضع تعیینی دیگه؟ اینجا شروع که آن بحث کردن نمیشه، چون اگر وضع شد باید نظر استقلالی باشه، اگر استعمال شد نظر عالی باشه، اجتماع لحاظ این عالی و استقلالی محال، الاخری بحثی که آن فرمودن مراجعه کنه، چون ثمره نداره هر چیزیست بی محتوی. حالا آیا حاله یک مقداری ایشون هم وارد این بحث شدن که آیا میشه با استعمال وضع کرد وضع تعیینی، یا با استعمال همیشه وضع تعیونیه، و اگر بخوان با استعمال وضع تعیینی بکنه اجتماع حاضر میشه عالی و استعمال دیگه. آقای خوبی مدار جواب دادن بحث کردن، و علا تقدیر این که این درست باشه، این استعمال حقیقی یا مجازی یا هیچ کدوم، چون مفروض اینه که قبل از این وضع نیست پس استعمال حقیقی نیست، حقیقی هم نبود مجازی هم نیست، یا اصلا استعمال نیست، اصلا این دیگه استعمال نیست، حتی میگه نابلونی ولدن محمدی محمدن. یه مقدارم آقای خیلاجه به این دو موضوع توضیحاتی دادن که دیگه خیلی فاسه وضع بسه احتیاجی ندن. بعدم متعرض شدم به این که کذا بحث سومی که ایشون دارن یه بحثیست که در کفایه مطرح کرده که این الفاظ قبل از اسلام بوده و اوصانی به صلات و زکات مدلوم تا حیا کتب علیکم السیام کما کتب، ولذا اصلا معتقد چند که اینا دارای وضع بودن. من از راه دیگری توضیح دادم، اصولا گفته شده که هیئت قانونی، ترکیب قانونی، مواد قانونی در قبل از اسلام در مثلا مدینه وجود داشته، در مکه نه، در مدینه به خاطر وجود یهود که الان تاریخش هست، و در این اصطلاح اینها زکات و صلات و اینجور چیزا بوده، حج بوده، اذن فی الناس بالحج یأتوک که رجالا، پس همیشه بوده. بعد آیه خوبی اشکال میکنه که اگر هم بوده به این الفاظ نبوده، یا به سوریانی بوده زمان حضرت عیسی، یا به عبرانی بوده زمان حضرت موسی. عرض کنم که این ظاهرا انشالله اشتباه پیشم، زبان لغت حضرت عیسی علیه السلام آرامیه، سوریانی نیست، اشتباه شد اونم. و یه دفعه که من عرض کردم یه در همین سوریه فعلی که الان هست یه روستاییست، همین الانش هم همینطور شاید تنها روستایی روی کره زمین با آرامی صحبت میکنه زبان اصلی از تیسا، یه مدتی هم اگه آقایون اخبار داعش هم اونجا رو گرفت، مدتی و کلیسای معروفی داره، یکی از کلیسای بسیار معروف و قدیمی روی کره زمین همینجاست، در همین روستاست، اسمش حالی دارم نفسه، یه مدتی هم داعش گرفت و بعد دیگه به ساختدار کردن ورشون کرد. اینا من تنها منطقه ایست که به زبان اصلی حضرت عیسی صحبت، اون آرامیه، نه سوریانی نیست. زبان هست موسا عبریه، عبرانی درسته. عبری هم دو جوره، قدیم اون چدی حالا نه هست موسا قدیمش، این یکیش الان تو ذهنم نیست. علاوه یا حاله ایشون اشکال دارن که اینها نبوده، اینها بوده، مثلا این عبادت بوده، اما این که لفظ صلات و صوم معلوم نیست که در امم سابقه از آیات در نمیاد. این خلاصه بله ارکان، این خلاصه بحثی است که مرحوم آقای خویی در حقیقت شریح. من این بحث رو از کتاب اهل سنت میخونم و نقاطی رو که اونا دارن که متأسفانه در کلمات ما نیامده اونجا متعرض میشه. این راجع به این بحث صلی الله علی محمد و